سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. علیرضا مجیدی هستم و افتخار دارم در 50th شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه سراغ موضوع 50th شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع فراز و فرود قانون اصلاح ساختار الهشت و شعبی خواهیم پرداخت. برای این منظور به سوالهای زیر پاسخ میدیم. 1. این طرح در چه زمینه و بستری به پارلمان ارائه شد؟ 2. مهمترین اجزاء قانون اصلاح ساختار الهشت و شعبی چیست؟ 3. پیامدهای آن در فضای سیاسی عراق چه خواهد بود؟ سوال اول، طرح اصلاح ساختار هشت در چه زمینه و بستری به پارلمان ارائه شد؟ برای جواب اول یه تبارشناسی کوتاه داشته باشیم در مورد طرح. در سال 2021، 4 سال قبل، نوری المالکی در اون فایل صوتی که تکذیب کرد خودش اما خب خیلی مشهور شد، این بحث رو مطرح کرده بود که من به دنبال این بودم که هشت رو ارتقا بدم و تشبیه کرده بود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران. میخواستم چنین جایگاه و وزن و نقشی بهش بدم، اما این موضوع مورد استقبال داخلی هشت قرار نگرفت. 2 سال قبل مشخصا 2 نفر، فال فیاض و ابو فدک، یعنی رئیس هشت و رئیس ستاد مشترک هیئت ارکان و جانشین فرماندهی، این 2 نفر با هم توافق کردند و معاونینشون هم به کار گرفتن برای تنظیم قانونی در همین راستا. اون زمان یه ملاحظاتی داشتن که شاید بشه گفت مهمترین ملاحظه بحث حقوق و دستمزدی بود که در داخل هشت پرداخت میشد، که ما این موضوع رو در سال بعد شرح میدیم. از 2 سال قبل این بحث در رده عالی هشت مطرح بود و به دنبال تنظیم یک قانون جدید بودن تا بره در دولت و پارلمان تصویب شه و متناسب با قانون جدید ساختار جدیدی در هشت شکل بگیره. این موضوع برقرار بود تا نوامبر سال گذشته و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا. بعد از پیروزی ترامپ این ابهام وجود داشت که ترامپ در عراق به دنبال چی هست. بعضی هم میگفتن به دنبال انحلال گروه های مقاومته اما خود هشت باقی بمونه، بعضی هم میگفتن نه، به دنبال انحلال کامل هشته، بعضی هم میگفتن میخواد هشت رو در ارتش ادغام کنه. ایده های مختلفی اینجا مطرح شده بود و در چنین بستری تقریبا 3 هفته قبل از اینکه وارد کاخ سفید بشه پیامی منتقل شد که بعداً با واسطه در جای مختلف مطرح شد. اونم این بود که به دنبال انحلال کل هشت هست و اساساً هشت رو بر نمیتابه. هرچند در همین زمینه همون زمان هم مطرح بود که احتمالاً ترامپ خیلی جلوتر از مطالبه واقعی خودش اون ابتدا مطرح کرده، همون چیزی که تو فارسی بهش میگیم به مرگ میگیره تا به تب راضی شه، اما چنین حرفی رو زده بود که باید هشت منحل بشه. در چنین بستری در داخل عراق تکاپوهایی شکل گرفت که ما چگونه باید مواجه بشیم با این مطالبهی که به تعبیر خود عراقی ها غیر منطقی بود، چون هشت جزئی از منظومه دفاعی عراق و حذف این خلل بزرگی رو در ساختار دفاعی عراق ایجاد میکنه. نتیجه حالا رفت و برگشت هایی که بود، ایده های مختلفی که مطرح شد، یک بسته‌ای بود که اون محور اصلیش ایده ای بود که دولت به پارلمان داد، تحت عنوان قانونی بود برای خدمت و بازنشستگی. این قانون رفت توی پارلمان، اما از طرف گروه های سیاسی عضو چارچوب هماهنگی شیعیان مقاومتی وجود داشت در برابر این ایده و جلسات پارلمان رو تحریم کردن تا به حد نصاب نرسه. اون اصطلاح ابستراکسیون در اینجا رخ داد و نزدیک به 45 روز تا 50 روز پارلمان عراق جلسه ای نداشت. تو همین فاصله ریاست کل 8 قانون جدیدی رو پیشنویسش رو آماده کرد و این پیشنویس رفت در پارلمان و دولت برای تصویب و بالاخره در روز 24 مارس برابر با 4 فروردین ماه بعد از حدود 50 روز پارلمان عراق تشکیل جلسه داد و کلیت این قانون به تصویب رسید. 2 بعد در روز چهارشنبه 26 مارس برابر با 6 فروردین ماه فروردین 1404 قرار بود جزئیات این طرح، تفاصیل این طرح به تصویب برسه، اما طی نامه‌ای که رئیس کمیسیون امنیت و دفاعی عراق به ریاست پارلمان داد مقرر شد تا این قانون در کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون امنیت و دفاعی پارلمان بررسی بشه و بعد از اون دوباره به صحن بیاد و تفاصیلش به تصویب برسه. این وضعیت کلی این قانونه، یعنی ریشه هایی از قدیم داشت اما به صورت مشخص در واکنش به فشار ترامپ برای انحلال بود که ارائه شد به پارلمان. پرسش دوم، مهمترین اجزا این قانون چیست؟ وقتی داریم از قانون اصلاح ساختار 8 صحبت میکنیم باید بدونیم در مورد چی حرف میزنیم دیگه. در این سال میخواییم اجزا این قانون رو صحبت کنیم، مشخصا به 7 از این طرح جدید اشاره میشه. مسئله اول ارتقای جایگاه ریاست 8. ریاست 8 طبق این قانون جدید در رتبه وزیر خواهد بود، میتونه در جلسات هیئت دولت شرکت کنه و صاحب رأی هم خواهد بود، میتونه رأی بده. درجه نظامیش باید سپهبد باشه. همین الان ریاست 8 درجه سپهبد رو میگیره، از این به بعد هم جایگزین هاش باید درجه سپهبدی رو داشته باشن تا بتونن جایگزین این فرد بشن. مسئله بعدی در مورد نفر دوم تشکیلات 8 که در ساختار فعلی بهش میگفتن جانشین فرماندهی، اما در قانون جدید عنوان جانشین فرماندهی رو نداره و فقط به عنوان رئیس ستاد مشترک شناخته میشه. رئیس ستاد مشترک حداقل 10 باید سابقه حضور در 8 رو داشته باشه و به این ترتیب نمیتونه کسی از دیگر نهادهای نظامی در این منصب قرار بگیره و اختیارات خیلی زیادی هم داره. مثلا معاونت مالی قبلا زیر مجموعه ریاست بوده، این بار میاد زیر مجموعه رئیس ستاد مشترک میشه. این هم از دومین تفاوت. تفاوت سوم که شاید مهمترین بند این قانون باشه، افزایش حیطه اختیارات و سطح مأموریت اداره امن 8. اداره امن 8 تا الان طبق قانون مصوب 2016 در حد یک اداره کل حفاظتی هست. اداره کل حفاظتی یعنی باید مراقبت کنه تا در داخل 8 یه عده جاسوس نباشند. مأموریت اصلی امن 8 به این معنیه که صرفاً باید پرسنل 8 رو زیر نظر بگیره که پرسنل 8 مرتکب خطا نشه. کارش داخلیه، به این معنی سازمان حفاظت توی فارسی ترجمه میکنیم، اما امن 8 در قانون جدید میشه سازمان ملی اطلاعات و مأموریتی در سطح کل کشور داره. که هر خطر امنیتی رو تشخیص داد میتونه اقدام بکنه مثل تمام نهادهای امنیتی. و جالبه که این بار در ادامه همین یه نکته مهمیه، مزیتی که بهش داده شده هم قدرت اقدام داره هم ضابط قضایی محسوب میشه. در گذشته چنین اختیاری رو نداشت، اما الان ضابط قضایی هم هست و میتونه مثل هر سازمان امنیتی دیگه پرونده قضایی هم تشکیل بده و ارائه بده به دادگاه. البته از اونجا به بعدش دیگه با دستگاه قضا هست. چهارمین تفاوت مهم افزایش حقوق کارکنان هست. در حال حاضر نیروهای 8 سطح حقوقی که دریافت میکنن تقریبا معادل نیروهای زیرمجموعه وزارت دفاع مثل ارتش، مثل پلیس اتحادیه. اینها یک سطح حقوق مشخصی دارن، اما در این قانون افزایش قابل توجهی در حقوق رخ میده و دریافتی ماهانه معادل نیروهای عضو شورای امنیت ملی عراق خواهد بود. به صورت جزئی تر بخوایم بگیم، در عراق در سطح بندی حقوق، درجه بندی حقوق مستمری بگیرها، نیروهای ذیل نخست وزیری که میشن نهادهای امنیتی، دسته ای از نهادهای امنیتی مثل جهاز امن الوطنی، مثل مخابرات، مثل شورای امنیت ملی، امن القومی که معادل شورای امنیت ملی هست، مثل یگان ویژه مبارزه با تروریسم، جهاز مکافحه الارهاب، اینها یک سطح حقوق بالاتری دارن نسبت به نیروهای ذیل وزارت دفاع. 8 هم از لحاظ ساختاری ذیل نخست وزیر هست، ذیل وزارت دفاع نیست، اما حقوقی که می گرفتن مستمری ماهیانه معادل نیروهای ارتش عراق بود، اما الان یک ارتقایی پیدا میکنه و حقوق بیشتری رو دریافت میکنن، مشابه نیروهای شورای امنیت ملی عراق میشن. مسئله بعدی، تفاوت مهم بعدی که در این قانون جدید لحاظ میشه، جایگاه ویژه‌ایه که به اداره توجیه عقائدی داده میشه که معادل عقیدت سیاسی هست. الان توی 8، نه فقط الان، از زمان تأسیس 8 یک بخشی داشتن به اسم اداره توجیه عقائدی که تقریبا معادل عقیدت سیاسی هست، اما این یک نهاد داخلی بود که در قانون کلی ساختار 8 هم پیش بینی نشده بود، اما الان یک جایگاه ویژه‌ای به اینها دادن در هیچ، نه فقط لشکر و تیپ، بلکه حتی در هیچ هنگی از هنگ و گردانی از نیروهای 8 نمیشه وجود داشته باشه، مگر اینکه اداره توجیه عقائدی در اونجا حضور پررنگی داشته باشه. این یک. دو، اینکه هیچ ارتقایی در درجه های نظامی رخ نمیده مگر اینکه در پروندهشون توجیه عقائدی تأییدیه‌ای داده باشه برای ارتقاء درجه نظامی و یک سری اختیارات دیگه که باعث میشه اداره توجیه عقائدی در 8 یکی از مهمترین ارکان 8 باشه و در تمام اجزاء نظامی و امنیتی 8، هم در قالب رسته ها و به صورت جمعی، هم در قالب فردی که هر نظامی به دنبال ارتقاء درجه خودش هست، اینجا توجیه عقائدی نقش مهمی داره. ششمین تفاوت مهم بحث تأسیس دانشگاه اختصاصیه. 8 دانشگاه اختصاصی خواهد داشت و خودش به تربیت نیرو میپردازه. طبعا این دانشگاه کار کرده دانشگاه افسری تمام ارتش های دنیا رو خواهد داشت و به این ترتیب خب وزن 8 خیلی بالاتر هم میره. و هفتمین و آخرین تفاوتی که ما میخوایم اشاره بکنیم و الا تفاوت بیشتری هم هست، اینکه در قانون جدید شرکت المهندس تصریح شده و جایگاه قانونی پیدا میکنه. شرکت المهندس در هشت که نامش برگرفته از شهید ابو مهدی المهندس هست، تقریبا معادل قرارگاه خاتم الانبیا در ایرانه. یک شرکت فنی مهندسیه که در امور عمرانی ورود میکنه و الان طبق این قانون حتی محدودیتی هم نداره که صرفاً امور عمرانی، بلکه عنوان شده در امور اقتصادی، عمرانی و هر آنچه که به سازندگی کشور مربوط است. با این عنوان میتونه فعالیت داشته باشه. من این وقت این هفت مورد رو کنار هم قرار بدم، میگم هشت طبق قانون جدید به بزرگترین نیرو در عراق تبدیل میشه. در عراق هیچ نیرویی نداریم که همزمان هم سازمان نظامی باشه هم سازمان امنیتی، اما هشت طبق این قانون هم سازمان نظامی خواهد بود، هم سازمان امنیتی خواهد بود، هم در امور اقتصادی و عمرانی میتونه حضور پیدا بکنه و به این ترتیب به مهمترین قدرت در سطح نظامی و امنیتی در عراق تبدیل خواهد. پرسش سوم: پیامدهای اجرای این قانون در فضای سیاسی عراق چه خواهد بود؟ در این زمینه سه مسئله رو باید مورد توجه قرار بدیم. مسئله اول همونیه که در بخش انتهایی پرسش قبل بهش پرداختیم. اونجا گفته شد که با اجرای قانون هشت به قدرتمندترین نیروی نظامی و امنیتی در عراق تبدیل میشه. در یه جمله علتش هم همینه که در عراق هیچ سازمانی نداریم که هم نظامی باشه هم امنیتی. سازمان‌های امنیتی واحد عملیاتی که دارن در حد اقدامات امنیتیه، یک سازمان رزم مسلح نظامی بزرگ نیست. و سازمان‌های نظامی چهارگانه عراق، اگر هشت رو کنار بذاریم اون سه تا دیگه، هیچ کدوم سازمان امنیتی نیستن. هشت هم تا قبل از اجرا این قانونی که الان در مرحله تصویب جزئیاتش هستیم، تا قبل از این یک سازمان نظامی بود نه امنیتی، اما از الان به بعد هم سازمان نظامی هم سازمان امنیتی با مأموریت ملی. به این ترتیب به قدرتمندترین سازمان نظامی امنیتی در عراق تبدیل خواهد شد. این اولین پیامد اجرای این قانون هست. پیامد دوم ناظر به فضای داخلی هشته. ما میدونیم الان تو هشت علاوه بر گروه های شیعه، گروه های اهل سنت رو داریم، مسیحی ها رو داریم، ایزدی ها رو داریم، اقلیت‌های نژادی متنوعی هم داریم. یعنی در داخل ساختار هشت اقلیت‌های زیادی حضور دارند. طبق این قانون با جایگاهی که اداره توجیه عقائدی پیدا می‌کنه، وضعیت اقلیت‌ها، مشخصاً اقلیت‌های مذهبی، در ابهام قرار می‌گیره. این نکته‌ای هست که آقای ریان الکلدانی، فرمانده کتائب بابلیون یعنی بزرگترین گردان مسیحی هشت، هم بیان کرده و ملاحظه خودش رو در این مورد بازگو کرده به صورت عمومی. البته این چالش چالشیه که غیر قابل حل نیست، میشه حلش کرد. باید یک آیین‌نامه‌ای در داخل اداره توجیه عقائدی تنظیم بشه و در اون آیین‌نامه ملاحظات اقلیت‌ها باید لحاظ بشه. اما اجالتاً به عنوان یک چالش مطرحه که اقلیت‌های حاضر در هشت چه وضعیت و سرنوشتی پیدا خواهند کرد. نکته سوم اما به فضای سیاسی داخلی شیعیان برمیگرده. بسیاری از گروه‌های سیاسی دارای شاخه نظامی هستند. من اینجا یک نکته رو عرض کنم، این موضوع محدود به شیعیان نیست، در مورد اهل سنت عرب هم مطرحه، در مورد کردها هم در قالب پیشمرگه ها مطرحه، در مورد اقلیت‌های نژادی هم مطرحه. این روزها در عراق بحث دو گروه در داخل هشت خیلی مطرحه، گروه در کرکوک که یک یعنی سپر کرکوک، گروه ترکمان هاست و گروه حرس نینوا که معادلش میشه سپاه نینوا که متعلق به اهل سنت موسل هست. این روزا بحث داغی دارن که الان واردشون نمیشن. میخوام بگم گروه های سیاسی چون در کرکوک نزدیک به جبهه ترکمانیه هست، یک گروه سیاسی، و حرس نینوا نزدیک به حزب متحدون هست که یک گروه سیاسی. گروه های سیاسی دارای شاخه نظامی هستند و این شاخه نظامیشون در داخل هشت به صورت نیمه مستقل فعالیت میکنه. هشت اون پشوانه قانونی، اون چتر قانونی و حمایتی رو برای شاخه نظامی احزاب فراهم کرده. حالا در اصلاح ساختار هشت هم مثل تمام سازمان‌های نظامی کلاسیک دنیا دارای یک سلسله مراتب فرماندهی قدرتمندی خواهد بود. در این فضا میزان استقلال شاخه نظامی احزاب یکی از پرسش‌های مهمه و در این زمینه این سه تا مسئله در کل تأثیر این قانون بر فضای سیاسی عراق خواهد بود. تکرار میکنم، مسئله اول ارتقاء ویژه جایگاه هشت و تبدیل شدن اون به قدرتمندترین نیروی نظام امنیتی در عراق. مسئله دوم سرنوشت و وضعیت گروه های اقلیت در داخل هشت و مسئله سوم سرنوشت شاخه نظامی احزاب سیاسی. این سه تا مسئله با این قانون تحت تأثیر قرار می‌گیرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 50مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه 25 فروردین ماه 1404 ضبط و منتشر میشه به موضوع قانون اصلاح ساختار الهشت الشعبی پرداختیم.